با توجه به در حقیقت توانمندی هایی که ما تو بچه ها بود هم به لحاظ فنی هم در حقیقت همتی که داشتن، کار راه اندازی مهدی کلینیک هم که در حقیقت شامل بحث شبکه‌ش و سیستم های کامپیوتریش و اینها که همه در جریان چه پروژه بزرگ ملی هم هست، توسط در حقیقت همین همکاران توی هم حوزه نرم افزار هم حوزه سخت افزار و هم شبکه، در حقیقت با استفاده از همین همکارا با کمک و یاری اونها و تا استفاده از دانش فنیشون انجام شده. بعد
میدونین 5 اسفند
روزه؟
نه چه روزیه؟
خیلی
فکر کنم روز مهندس باشه.
روز مهندس هستش. آها درست، روز مهندس باشه.
آره روز مهندس.
نظر شما مهندس چیه؟
چیه یا کیه؟
مهندس یعنی متخصص.
یه مهندس سازنده است.
اسم مهندس که میاد آدم یاد نقاله و پرگار و چیزا میفته.
مهندس کسی هست که تو کار خودش استاد باشه.
مهندس کسیه که توانایی خلق ایده جدید داره.
مهندس کسی که یارای خواهد ساخت، یارای خواهد یار.
مهندس کسیه که بتونه یه چیزی رو تولید بکنه که یه مشکلی از مردم حل بشه.
خاطره یا اتفاق فانی تو این دوره مهندسی که گذروندین دارین؟
اگه بخوام از اوایلش بگم که فقط خرابیه. پیچ اضافه بردم بوده.
بابامون میگه مهندس برامون چای می‌ریزی یا.
آره یه جمله کوتاه برای کسایی که میخوام بیان تو این رشته داری؟
صبر داشته باشن که اون نقطه رو هم برسن بتونن.
به روز باشن.
از امتحان کردن نباید بترس.
خب حالا همه چیز با خودمون یاد بگیریم با تجربه و اینا.
خواهش می‌کنم که اعتماد به نفس داشته باشن.
روز مهندس رو به همه مهندسا تبریک میگم.
من روز مهندس رو به تمام مهندسای ایران تبریک میگم. امیدوارم که تمام مراحل زندگیتون موفق باشه.
همه مهندسان تبریک میگم این روزا. انشالله همیشه موفق و سلامت و سربلند باشه.
روز مهندس رو به کل مهندسای ایران زمین تبریک میگم.
منم تبریک میگم روز مهندس رو به همه مهندسای زحمتکش مخصوصا شوهر.
ایران تو باید امروز بر جامعت بنازی، با دست های دانش آینده را بسازی، آبادیت زنقش و طرح مهندسان است، با عشق می توانی آبادتر بمانی.
با قلبی از جنس خطوط و حد و تقسیم، قل بسته ای تا قله های آشنایی، از رقت نقاله ترسیم زنت لبخند بر لب میزنم شیخ بهایی. تو فکر گرمای بنایی در زمستان، یا سایبانهای خنک در قلب مردان، چتری بروی زحمت کارگرانی، چرخی برای صنعت ایرانی آزاد. معماریه گلدسته های غرق نوری، با آجر ایمان و طرح آدمیت، با خون رگ های شکوه چه ستونی، در ارتباط غیر ممکن با حقیقت. تو خالق سد های بسته بر هجومی، چون سنگری بر یورش توفان دشمن. با تو قیاس دین دارانش رسیده، در خانه ای از هر جهت آرام و ایمن.
ای مردم آه هندسه، ای نکتدان های صبور، آباد سازان وطن با سازهای پرفرو، این خاک با دست شما آبادی جان می شود. در هر کجای این جهان سرمش ایران می شود.
ایران تو باید امروز بر جامعت بنازی، با دست های دانش آینده را بسازی، یک آسمان غروری و پهنه جهانی، در اهتزاز با توست درفش کاویانی، در اهتزاز با توست درفش کاویانی.
ایران پاینده باد. با این مهندسای فوق‌العاده‌اش اگر در خیابون‌ها قدم بزنیم، سازه‌های فوق‌العاده‌ای رو می‌بینیم، همه کار دست مهندسان عزیز کشورمون. خدا قوت بهشون می‌گیم و عرض موفقیت می‌کنیم. خب اما موضوع دیگری که می‌خوایم بریم سراغش طب هوافضا و سیرساخت هست. بله شاید این واژه رو کمتر شنیده باشین، همیشه حرف از صنعت هوافضا بوده، اما برای پیشبرد این صنعت و کادر هوافضا و سیرساخت این رشته‌ها میان در کنار همدیگه قرار می‌گیرن و فعالیت میکنن. اما خوبه که بیشتر در مورد طب هوا فضا و زیر ساختش بدونیم و ببینیم چی هست و چه میکنه. ارتباطمون برقراره با جناب آقای دکتر علیرضا خوشدل، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد. آقای دکتر خوشدل سلام عرض میکنم، حالتون زبونم گرفت چرا؟ آقای دکتر حالتون چطوره؟
خیلی متشکرم.
چرا منم یک دانشگاه آزادی بودم الان در خدمتتون هستم.
قاعده گفتگو گپ
آفیس. متشکرم، عیدتون مبارک باشه. پیش و پیش بله تایید کنندمونم در دانشگاه خودتون بله تحصیل کردن. من خودم هم دانشگاه آزادی بودم. خلاص خوشحالیم که در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم.
خب برای ما بفرمایید از طب هوا فضا و زیر ساختش برای ما بگید، شنوندهای ما رو آشنا کنید با این موضوع، بفرمایید. ما همینطور این رشته.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که افتخار دارم خدمتتون باشم. خب آرزوی پرواز آرزوی بسیار قدیمی و دیرینه است که از ابتدای خلقت بشر شاید وجود داشته و به همین خاطره که این آرزو رو در قالب افسانه های مختلفی مثل قالیچه حضرت سلیمان و پرواز سیمرغ و چیزهای شبیه این در داستانهای خودش آورده.
بله.
حدود 125 سال پیش اولین پرواز 300 ثانیه بشر در قالب یه هواپیما شکل گرفت و قبل از اون بشر علاقه داشت که این میل به پرواز رو با استفاده از بالون‌های مختلف تجربه بکنه حدود 230 سال پیش و از 100 سال پیش هم تقریبا هواپیماهای مختلف یکی پس از دیگری آمدن و رفته رفته در طی جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم این ضرورت احساس شد که خب این کسانی که با این پرنده ها پرواز میکنن مسائل پزشکی مرتبط با خودشونو دارن که ممکن است با اون چیزی که در سطح زمین اتفاق میفته فرق بکنه. بعد از اون که غواصی هم به این مسئله اضافه شد، غواصی در اعماق بسیار عمیق دریا، اونجا هم همین احساس شد که فیزیولوژی بدن انسان در شرایط کم فشار هوا و پرفشار غواصی با شرایط عادی روی زمین فرق میکنه و این باید حتما یه متخصصی داشته باشه که این مسائل رو بررسی کنه، بریز بدونه و در مورد اون کسی که پرواز میکنه یا غواصی میکنه به کار ببره. توی این سالهای اخیر رفته رفته دیگه پرواز در کنار توسعه معنا پیدا کرد، یعنی هر جای دنیا که توسعه بیشتری داشت شما میدیدید که و میبینید که تعداد پروازهای مسافرتی و تجاریش داره بیشتر میشه. بنابراین الان دیگه پرواز یک ضرورت توسعه است و در کنار اون طبیعتاً طب هوایی معنای بیشتری پیدا میکنه.
درست، بسیار عالی. دوستان عزیزی که در این رشته میان فعالیت میکنن و تحصیل میکنن معمولا چه نوع علاقی دارن و معمولا استعدادشون رو چگونه بروز میدن آقای دکتر؟
ببینید طب هوایی حالا به طور خاص که بخشی از طب هوافضا و زیر سطح هست یک حوزه میان رشتهی و چند رشتهی که از پزشکی اجتماعی و به پزشکی پیشگیری جدا شده. یعنی هدف اولیه طب هوایی و طب غواصی پیشگیری از بیماری ها با در نظر گرفتن شرایط فیزیولوژیک خاص هست. به عنوان مثال عرض بکنم کسی که خب از سطح زمین پرواز میکنه و به سطوح بالای جو حرکت میکنه رفته رفته فشار اکسیژن کم میشه، تعادلش به هم میخوره، ازم حضور شما دچار تغییراتی در ضربان قلبش و سیستم قلب و عروقش میشه، فانکشن سیستم عصبیش تغییر میکنه، گوشش اختلالاتی پیدا میکنه، سیستم گوارشش تحت تاثیر قرار میگیره. همه اینها در طب هوایی مد نظر هست. در کنار این اگر به در واقع اوضاع مسافران هم بخوایم بپردازیم، تجاربی که مسافران پروازی در طی پروازشون تجربه میکنن یا باش مواجه میشن یا بیماری هایی که ممکن است فردی که به عنوان مسافر میخواد از هواپیما استفاده کنه ملاحظاتی داشته باشه، اینا همه مد نظر یک متخصص طب هوایی است. در کنار این اضافه بفرمایید در واقع ترس از پرواز رو در گروه های مختلف سنی، این هم باز از اون مواردی است که پزشک هوایی مد نظرش هست و معالجات لازم رو در موردش انجام میده.
بله، و پذیرفته شدن در این رشته شرایط خاصی داره؟ مثلا مصاحبه میکنن یا اینکه نه همین کنکور رو که بگذرونن کفایت میکنه؟
پزشکای عمومی که قصد گرفتن تخصص بالینی طب هوا فضا و زیر سطحی داشته باشن در آزمون رزیدنتی وزارت بهداشت شرکت میکنن و بعد از پذیرفته شدنشون باید از مراحل آزمون عبور بکنن. این آزمون مصاحبه است از نظر بررسی آمادگی به صلاح ذهنی این افراد و توانمندی های جسمانیشون، یه سری معاینات فیزیکی انجام میشه. به سختگیری معاینات مثلا یه خلبان نیست، اما بسیاری از اون استانداردها درش رعایت شده، چون این افراد هم باید همراهی با کروه پروازی بکنن، باید یه سری از استانداردهای جسمانی و روانی رو داشته باشن. در کنار اون توانمندی های پژوهشیشون هم مورد ارزیابی قرار میگیره، پذیرفته میشن و یه دوره 3 ساله رو طی می‌کنن.
جسمانی حالا نه به سختی خلبان، در حد سربازی که هست آید دوستا.
خیلی بالاتر از
سربازی.
ولی در حد خلبانی نیست.
بله.
با این حال مجوز تمام خلبان‌ها و گروه پروازی، مهماندارها، مهندسین پرواز، مهندسین ترافیک کنترل و چیزایی از این قبیل به صورت دوره‌ای بعضی موقع 6 ماه یه بار، سال یه بار توسط این متخصصین صادر میشه. بنابراین متوجه هستن شنوندگان عزیز که چقدر این تخصص میتونه مهم باشه در ایمنی پرواز.
بله به طور قطع همینطور خیلی مهمه و من فکر میکنم، این نظر شخصی خودم هست، کسی که میره سراغ این تخصص خیلی به این موضوع علاقه منده. بله. و قبلا راجبش مطالعه کرده و کار کرده راجبش چه بسا و اومده که بره این تخصص رو بگیره.
همینطوره، چون بخشی از این تخصص اصلا پرواز کردنه، یعنی درست. متخصصین چند راید پرواز ایندیپندنت هم انجام میدن غیر وابسته به عنوان کمک خلبان و پرواز رو تجربه میکنن.
بله.
به عنوان هدایتگر پرواز تجربه میکنن.
خب ما خیلی مصدق آقاتون شدیم آقای دکتر، عرض کنم خواهش میکنم یه جمله طلایی از شما بشنویم. کسایی که میخوان برن سراغ این تخصص، مجموعه تجربه که شما راجع به این موضوع دارید و میتونید در اختیارشون قرار بدید در یک جمله بفرمایید.
کسانی که این تخصص رو میخوان بیان، همینجور که شما فرمودید، باید بسیار علاقمند باشن، ولی این نوید رو بهشون میدم که در علم پزشکی با چیزهایی روبرو میشن که 99% پزشکا باهاش روبرو نمیشن. یعنی یک تخصص کاملا استثنائیه و داشتن این تخصص یک نقطه قوت برای هر انسان است.
بله، پس حالا انگلیسیش بگم فارسیش هم بگم، یه جورایی انگار ادونچر ادوکیشنه در واقع، یک تحصیلات ماجراجویانه است.
کاملا همینطوره. حالا خوشبختانه ما در دانشگاه آزاد ایجاد رشته ادونچر مدیسین رو یا وایلدنس مدیسین رو داریم دنبال میکنیم که بخشش هم طب هوایی.
بسیار عالی، متشکرم، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم آقای دکتر علیرضا خوشدل، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد، و خوش روحیه و مطمئنم که دانشجویان شما فوق العاده درسشون رو میخونن و ارتباط خوبی هم با شما دارن. ممنونم آقای دکتر،
روز خوبی داشته باشید.
بازم عیدتون مبارک باشه، خدا نگهدار.
شما هم مبارک، خدا نگهدار.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
بله، خب در بخش پرسش و پاسخ این نوید رو دادیم در ابتدای برنامه که راجبه افزایش قد کودکان صحبت بکنیم. پدر مادرها هر سوالی دارن ارسال بکنن، با ما تماس بگیرن، پیام بفرستن، چرا که قرار بود راجبه این موضوع پرسش از شما باشه و پاسخ از روزنه.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
بله، ارتباطمون برقراره با سرکار خانم دکتر مونا نوربخش، فوق تخصص قدرت و متابولیسم کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر نوربخش، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به روزانه رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، و قبل از هر چیز تولد منجی عالم بشریت نیمه شعبان و خدمت شما و همه شنوندگان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که ایام بکن باشه.
متشکرم خانم دکتر نوربخش عزیزم. افزایش قد کودکان، میخوام دکتر یه سری سوال داریم و سوالها رو خدمت شما پخش میکنیم و دونه دونه پاسخش رو از شما بشنویم. حالا من هم سری سوال دارم، اگر که فرصت بود از شما خواهم پرسید. بریم اولین سوال رو بشنویم. نسبت به سنش کوتاه‌تره. بله خانم دکتر بفرمایید.
عرضم به حضور شما که قد یک پدیده کاملا نسبی هست و نسبت به سن میتونه آدم و حتی نسبت به اعضای دیگه خانوادهش میتونه قد متفاوتی داشته باشه. قد خیلی تابع عوامل مختلفی هست، یک سری عوامل اکتسابی، عوامل ژنتیکی و مسئله بلوغ، اینا همه میتونه روی قد هر فردی اثر بگذاره. مهمترین مسئله در پایش رشد توجه به اندازه های قد در طول زمان هست، از همون زمانی که بچه به دنیا میاد تا زمانی که صفحات رشدش به طور کامل بسته میشه، که باید به طور دوره‌ای به مراکز بهداشتی مراجعه کنن و روی کارت واکسن نمودارهایی وجود داره که روی نمودارها باید این عدد قد و وزن و دور سر برای بچه‌های کوچکتر در زمان واکسیناسیون و در زمانهای مشخصی که حالا توصیه شده اینها روی این منحنی‌ها منتقل بشه و روند اینها مورد بررسی قرار بگیره. اگر خانواده‌های نگاهی به اون کارت واکسنشون بکنن می‌بینن که یه طیفی داره از به اصطلاح منحنی از 3% تا 97% به عنوان جاده سلامتی در نظر گرفته میشه و وقتی بچه در مسیر رشد خودش در این جاده خودش رو به سمت بالا باشه، ما میتونیم مطمئن باشیم که بچه سلامت نرمالی داره.
بله، خب سوال بعدی رو بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. ببخشید از پزشکتون یه سوالی داشتم. میخواستم بپرسم که برای افزایش قد کودک باید چه کارهایی انجام بدیم؟ یا داروی خاصی هست برای افزایش قد یا نه؟
بله، بفهمید خانم دکتر.
خب عوامل مختلفی روی رشد اثر میگذارن. یکیش مسئله تغذیه هستش. باید خانواده ها اون هرم غذایی مناسب هر کودک رو رعایت کنن. همه گروه های غذایی از غلات و حبوبات، گوشت و سبزیجات، لبنیات و حتی دانه های روغنی به میزانی که در حقیقت مشخص شده در برنامه غذایی بچه ها بگنجونن، تا به این صورت با برنامه غذاییشون اون املاح و ویتامین ها و چیزایی که برای رشدشون ریزم و غذی هایی که لازم هست به بچه برسه. ما میدونیم که بچه ها از بدو تولد در حال حاضر باید مکمل عاده و مکمل عادهش رو دریافت کنن و در زمان مشخص قطره آهن رو بگیرن که اینها برای رشدشون لازمه. دومین مسئله که مهمه مسئله فعالیت ورزشی هستش. حتما باید تو برنامه روزانه حداقل 20 دقیقه و حداکثر 1 ساعت فعالیت ورزشی داشته باشن، فعالیتی که با افزایش ضربان قلب همراه باشه و منجر به تاریخ بشه. سوم مسئله خواب هستش. بچه ها باید خواب کافی داشته باشن، به موقع بخوابن و به میزان کافی. و چهارم مسئله شادی هست. بچه هایی که در استراب هستن، خانواده های نابسامانی زندگی می کنن و در استراب و افسردگی هستن باعث اختلال رشدشون میشه. این ها عواملی هستش که میتونن خانواده ها رعایت کنن.
بسیار عالی، متشکرم خانم دکتر نوربخش عزیز. پس تغذیه، خواب کافی و آرامش اعصاب برای بچه ها خیلی مهمه و که همه اینها باید در دوران کودکی لحاظ بشه و توجه بهش بشه، اینگونه نباشه که بی توجه بشیم بعد وقتی که بچه بزرگ شد یا جوانی شد حالا قدش آنچنان بلند نبود و با اندازه‌ای که باید باشه نبود، ببین شما چرا اینطوری کوتاه شدی. متشکرم، ممنونم خانم دکتر مونا نوربخش، فوق تخصص قدرت و متابولیسم اسم کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی ایران. روز خوبی داشته باشین، عیدتون هم مبارک، خدا حافظ.
خیلی ممنونم، عید شما مبارک، خدا نگهدار.
موضوع و دغدغه از شما، پیگیری با ما 30035 رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5.
اما آخرین ارتباط امروزمون با جناب آقای دکتر خدایار عبیلی، دبیر علمی همایش بین‌المللی شدن آموزش عالی هست. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
سلام از بنده، صبح شما بخیر، عید شما مبارک.
عید شما مبارک باشه. متشکرم. ما دو دقیقه در خدمت شما هستیم آقای دکتر، بفرمایید از دستاوردهای همایش که چگونه گذشت و به چه نکاتی رسیدین، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. به نام خدا، من فقط اشاره کنم استقبال بسیار خوبی از همایش شد، هم از جانب سخنرانان و هم شرکت کنندگان دورها. خوشبختانه 12 تا سخنرانی در موضوعات و ابعاد مختلف بین‌المللی شدن آموزش عالی دانشگاه ها داشتیم، به ویژه در بخش افتتاحیه و اختتامیه سخنرانان ما نمایندگان وزارت علوم بودند و در بخش اختتامیه ما ریاست محترم دانشگاه دفاع ملی رو داشتیم و ریاست محترم مرکز پژوهش‌های مجلس شورای جمهوری اسلامی رو. توافق جمعی در مورد این نشست این بود که ما باید در جهت بین‌المللی شدن دانشگاه تلاشی بیشتری کنیم و این کار برای ما واقعا یک الزام و اجبار هست، نه اختیار و انتخاب. در بیانیه پایانی هم تاکید بر این بود که این نشست‌ها اعلام ادامه پیدا کنه و ما هم به عنوان دانشگاه تهران آرزوی موفقیت در دانشگاه بعدی که میزبان این همایش هست رو داریم و تاکید داشتیم که ما هم هر کاری بتونیم در این نشست برای همکاری و برگزاری بهتری نشست داشته باشیم آمادگی خودمون اعلام کردیم.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما و آرزو موفقیت میکنیم برای همه دانشجویان، برای همه اساتید که دارن زحمت میکشن و در واقع آموزش عالی بله به طور قد باید بین المللی باشه، بتونه رقابت بکنه با سایر دانشگاه ها در منطقه و حتی کشورهایی که خیلی دورتر هستن از منطقه ما. خیلی ممنونم آقای دکتر خدایار عبیلی، دبیر علمی همایش بین المللی شدن آموزش عالی. روز خوبی داشته باشید. خواهش میکنم. ممنونم، خدا نگهدارتون باشید. صمیمانه از بون جان تشکر میکنم که روزنه امروز رو شنیدید. چه روزیم، شب عید است و شب نیمه شبان که یکی از والاترین شبهای عزیز سال هست. امیدوارم هر جا هستید نگاه پرمهر ولی عصر به زندگی شما باشه، پربرکت باشید، خداوند پشت و پناهتون باشه، راه برای شما باز باشه، گره های زندگیتون و یه حداقل تلاش باز بشه و اونگونه نباشه که در رنج و سختی باشین. دعا کنیم برای همدیگه چنین شبی، دعاهای دست جمعی خیلی تاثیرگذار هستن. بازم عیدتون مبارک باشه به میمنت و خورسندی. انشالله اگه هر کسی هم امشب پیوندی داره پیوندش مبارک و میمون باشه. با شما خداحافظی میکنیم تا روز دوشنبه ساعت 9 صبح که خدمت شما برسیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
دنیای مجازی. اخبار جعلی.
الان پرده ها کنار رفته.
مردم دخالتی در عمل ندارند.
تشویش اذهان عمومی.
تورم لجام گسیخته مواد غذایی در ایران.
بازار داغ شایعات.
سعی کردن سرپوش بگذارند برای اینکه می‌خواستن ادامه بدن به آلوده کردن.
شهربند عصر رسانه.
در جریان باشیم.
در جریان باشیم.
در جریان باشیم که
مخاطبین عزیز، لازم هست در جریان باشید که یکی از ویژگی‌های شهروند عصر رسانه انتخابگریه.
دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه‌ای.
ما با کلید واژه شهروند انتخابگر مواجه هستیم و قرار هست درباره این صحبت بکنیم که ما به چه شهروندی میگیم شهروند انتخابگری که هوشمندانه در مواجهه با اخبار، اطلاعات و محتواهایی که رسانه و انواع شبکه‌های اجتماعی در اختیارش قرار میده میتونه مواجه بشه و گزینشگری دقیق و مبتنی بر یک سری مؤلفه‌های استاندارد داشته باشه. باید بدونیم که ما در عصر ارتباطات دو سویه، ارتباطات دایره‌ای قرار داریم و از عصر ارتباطات خطی و تک سویه خارج شدیم. حالا این عصر ارتباطاتی که داریم ازش نام میبریم یک سری ویژگی ها رو برای ما ایجاد کرده که باید به عنوان مخاطب هوشمند و انتخابگر بدونیم. یک، رسانه همه واقعیت رو به ما نمیگه، بنابراین باید بگردیم، بخونیم، فکر کنیم، تحلیل کنیم، بپذیریم و سپس با دیگران به اشتراک بگذاریم. یکی از ویژگی های شهروند انتخابگر این هست که زود باور نیست، راستی آزمایی میکنه، بررسی میکنه و مورد دقت قرار میده و سپس وارد لایه های زیرین و بنیادین ذهن خودش میکنه محتوا رو. نکته دوم اینه که اکثریت ما دنیا رو بر اساس آنچه رسانه برای ما بازنمایی میکنه و کلیشه‌اش رو در ذهن ما میسازه میپذیریم و میشناسیم. به گونه ای میتونیم بگیم که امروز رسانه جهانبینی ما رو داره مدیریت میکنه و ما شناختمون از پیرامون خودمون، از سایر کشورها، سایر فرهنگها و سایر حتی ادیان و مذاهب بر اساس آن چیزی هست که برساخته رسانه هست. بنابراین باید مراقبت بکنیم که به عنوان یک شهروند انتخابگر و هوشمند دقیق انتخاب بکنیم و بدونیم چه چیزی داره وارد جهان بینی ما میشه. نکته بعدی اینه که ما باید قدرت تشخیص و تمیز اطلاعات رو از در واقع اطلاعاتی که واقعیت‌های موجود هستن با واقعیت‌هایی که رسانه اونها رو ساخته بتونیم این قدرت تشخیص و تمیز رو داشته باشیم، اطلاعات دقیق و قابل بررسی رو انتخاب بکنیم، محتوای سیاه، سفید و خاکستری رو بشناسیم. حواسمون باشه که رسانه علاقه داره که ما تو لایه خاکستری پیام قرار بگیریم، چون لایه خاکستری لایه‌ایه که تصور انتخاب آزادانه رو به ما میده، اما نکته مهمش اینه که ما در واقع توی اون لایه اون چیزی که رسانه برمون طراحی کرده رو داریم وارد ذهنمون میکنیم. نکته مهمی که باید بهش اشاره بکنم به عنوان نکته آخر این هستش که دروازه‌بانی ذهنی جز نکاتیه که شهروند انتخابگر در عصر رسانه باید بهش توجه بکنه. دروازه‌بانی ذهنی یعنی من برای فکر خودم و در واقع زاویه دیدی که داره برام ایجاد میشه ارزش و احترام قائل هستم، انتخابگر هستم، هوشمندانه انتخاب میکنم و هر محتوایی رو وارد لایه‌های ذهنی خودم که بعدها تبدیل به باورم میشه نمی